صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب تعریف علم و اصول بود و اینکه نه این صدا میکنه اینجور نمیشه درش بید. و درباره این که اساسا تعریف امام رو به عنوان پایه قرار دادیم و بر مدار تعریف حضرت امام بحث رو ادامه دادیم. گفتیم در تعریف حضرت امام فرمودن علم اصول قواعد عالیه است. در رابطه با لفظ قواعد چندی نکته رو مورد بحث میشه قرار داد. نکته اول رو دیروز در رابطه باهاش صحبت کردیم و نکته اولی که در این باره بود این که لفظ قواعد در مقابل صناعت و در مقابل علم به قواعده. یه مطلبی هم وجود داشت که اساساً وجه و عدول مرحوم آقای آخوند از لفظ علم به لفظ صناعت بود که او را هم دیروز از عبارت مرحوم فیروزآبادی با هم مرور کرد. یه نکته ای رو برخی از دوستان دیروز اشاره کردن، گفتن در برخی از تعاریف به جای لفظ قواعد لفظ قوانین به کار رفته. در رابطه با چرایی این مطلب شاید بشه گفت که قوانین بیشتر در اصطلاح در رابطه با قوانین تکوینی به کار میره. مثلا میگه قوانین علم فیزیک، قوانین ریاضی، و یا در علم حقوق. ما معمولا در علم و در علوم اعتباری مثل اصول یا فقه از تعبیر قانون استفاده نمی کنیم. معمولا وقتی میگیم در اصول میگیم قواعد و در فقه هم میگیم حکم، یا اگر بخوایم عنوان کلی بدیم باز میگیم قاعده فقهیه، قاعده اصولیه. ولی اگر نه به این نکته توجه نکنیم، قوانین طبیعتا همون معنای قاعده است، معنای مجزایی از قاعده نیست، یک لغتی است به همون معنا با اصطلاح و گویش دیگر. پس نکته اولی که از بعضی از مباحثی که دوستان مطرح کردند این که در تعریف قوانین، کتاب قوانین، به جای لفظ قواعد لفظ قوانین به کار رفته بود، نکته خاصی رو ظاهرا در بر نداره. دومین نکته‌ای که درباره لفظ قواعد مطرحه اینه که خب مراد از لفظ قواعد چیه و لفظ قواعد به چه معناست. مرحوم صاحب فصول فرمودند لفظ قواعد مراد ازش یعنی القضایا الکلیه. قواعد یعنی قضایای کلی. برای اینکه تو این مطلب ما سر و کار داریم با یک فراز و فرود مفصل، یه محضی رو از علم منطق خوبه با هم مرور بکنیم. و اون این که ببینید قضایای تقسیم بندی دارن که این تقسیم بندی تقسیم به این که آیا موضوع قضیه جزئی حقیقی است یا اینکه نه جزئی حقیقی نیست بلکه کلیه. جزئی حقیقی یعنی چیزی که لا یستقو علی کثیرین، یعنی زید، عمر، بکر، شخص خاصی که در عالم خارج مشارب البنان میتونه باشه، به این میگیم جزئی حقیقی. یا موضوع قضیه ما جزئی حقیقی است، مثل اینکه میگید سید الشهدا در عاشورا شهید شد، یا میفرمایید که زید رفت، امر قائم است، بکر زنده است. راجعه بکر نوعی هم حرف میزنیم، بکر ابن خالد ابن خویلد که الان همین تو کوچه بغلی مثلا مغازه شیر فروشی داره. یا اینکه نه موضوع قضیه ما کلی. اگر موضوع کلی بود، گاهی اوقات درباره نفس طبیعت صحبت میکنیم، نه در رابطه با افراد طبیعت. مثلا میگید دایره 360 درجه است، مربع چارگوشه است، دارید در رابطه با نفس طبیعت صحبت میکنید، میگید این طبیعت این حکم رو داره. به این نوع قضایا میگن قضایای طبیعیه. قضایای طبیعی، آب در 360 درجه به جوش، آب در 100 درجه به جوش میاد، اون 360 درجه مال دایره بود، آب در 100 درجه به جوش میاد، طبیعت رو دارید صحبت میکنه. اما گاهی اوقات نه، بحث ما از افراد طبیعته، میگیم انسانها یا کل انسانم متعجب. وقتی در رابطه با افراد طبیعت صحبت میکنیم دو جوره باز. یه وقته ما کیفیت، ببخشید کمیت موضوع رو بهش اشاره میکنیم، گاهی اوقات نه کمیت موضوع رو بهش اشاره نمیکنیم. اگه کمیت رو بهش اشاره کردید بهش میگن که قضایای محصوره، قضایای محصوره. اما اگه نه که خودش تبدیل میشه به کلیه و جزئیه، یه وقتم نه ما اساسا کمیت قضیه رو بهش توجه نمی کنیم که میشن قضایای مهمله. اصلا راجع به کمیت قضیه صحبت نمی کنیم. مثلا فرض بفرمایید که میگید انسان جایز الخطاست، طبیعت انسان رو نمیخواید بگید، راجع به افرادش میگید، اما نمیخواید هم بگید همه انسان ها جایز الخطا، نه چون معصوم هم داریم. نمیخواید هم بگید بعضشون هستن، چون ممکنه یه عده قبول نداشته باشن اسمت رو. کلی میگی به عنوان بدون ذکر هیچ کمیتی. پس این قضیه تقسیم بندی های کلی قضیه است. این رو دو منطق دیدید، ولی چون ما بسیار در علم اصول با این کار داریم و اینا معمولا اشتباه با هم میشن، حتما بهش توجه کنیم. پس قضیه جزئیه در حقیقت چیه؟ راجع به کدوم موضوع صحبت میکنه؟ راجع به موضوع کلی. بعضا اشتباه میکنیم، میگیم فکر میکنیم قضیه جزئیه موضوعش جزئیست، نه خیر، قضیه جزئیه موضوعش کلیست. مثلا میگید بعض الانسان ایرانی، این بعض الانسان کلیه، بعض الانسان بر من صدق میکنه، بر شما صدق میکنه، بر هم صدق میکنه. اونی که موضوعش جزئیست قضیه شخصیه است، نه قضیه جزئیه. خب حالا بعد از اینکه این مطلب رو دانستیم و تقسیم بندی رو، حالا ببینیم که این لفظ قواعد باعث خروج چه مباحثی از علم اصول میشه. با توجه به این که دیدیم مرحوم صاحب اصول تعریفی که از قواعد ارائه داد گفت چی؟ گفت القواعد چی هن؟ الغذای الکلیه. این کلیه یعنی چی؟ مراد این لفظ قواعد که میگه الغذای الکلیه یعنی چی؟ نقطه مقابلش چیه؟ مرحوم میرزای قومی، برای که امروز بهتون دادیم حسوش، مرحوم میرزای قومی گفته خرج بالقواعد العلم بالجزئیات، گفته علم به جزئیات از تحت علم اصول خارج. اما بازشون توضیح نداده که جزئیات مرادش چیه؟ آیا مراد قضایای شخصیه است روی این مطلب؟ این مهم ها، این رو جلومون نگر داریم. یا مرادش اون بالا که نوشته جزئی حقیقی، اسم قضیه شد شخصیه، یا اینکه نه مرادشون از جزئیات همون قضایای جزئی است. کدوم ها رو میگه خارج کرد؟ مرحوم صاحب هدایت المسترشدین هاشم تقی اصفهانی، ایشون میگه فخرج بالقواعد العلم المتعلق بالجزئیات که علم رجال، تعبیر علم رجال میکنه، علم رجال علم شخصیات. مثلا میگید زرارت ابن اعیان چی 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 چی، حالا ثقتون، عینون، عدلون، امامیون، زراره را جوش حرف میزنی، اینا قضایای شخصیه. محمد ابن مسلم یه احکامی برش بار میکنی. خب البته اینجا یه پرانتزی رو خوب بهش توجه بکنید، و اون اینکه مرحوم آیاش بمتقی علیه رحمه که ایشون میفرمایند علم رجال، علم رجال به طور کلی قواعد کلی هم داره، اینجور نیست که علم رجال فقط قضایا شخصیه باشه. مثلا شما در علم رجال یه قواعد کلی دارید، میگید چی؟ میگید که هر کس در اسناد کامل و زیارات بود درست است، صحیح است، ثقه است. هر کس در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم بود ثقه است. حالا ممکنه قبولش نداشته باشیم، اما این یه قضیه داخلی علم رجاله، حالا ممکنه مردود باشه. یا میگید هر کس از مشایخ اصحاب اجماع بود چیه؟ ثقه است. بهش میگن توثیقات عامه. در علم رجال خوندید توثیقات عامه داریم، توثیقات عامه به صورت قضایای کلیه به کار میرن. لذا تعبیر آیاش بمتقی که فرمودن علم رجال خارج میشه، بله قضایای شخصیه علم رجال خارج میشه، اما قضایای کلیهی در علم رجال وجود داره، اونا رو باید باید عنوان دیگه خارج کنه. اصحاب اجماع چند نفرن؟ 18 نفرن در سه طبقه، در سه طبقه، سه طبقه زمانی با هم متفاوته. دو قول درباره اصحاب اجماع، یه میگن اصحاب اجماع هر کی تو سندشون باشه حجته، یعنی حجت یعنی ثقه است. مثلا فرض بفرمایید اگر از اصحاب اجماع شما دانستید حماد ابن عیسی، بین حماد ابن عیسی و امام صادق هر کی هست درسته، ثقه است. اما از حماد ابن عیسی تا ما دیگه اون وظیفه خودونه، باید درستش کنه. لذا میگن ما بعدشون یا به نگاهی ما قبلشون ثقه. برخی هم میگن نه، اصحاب اجماع مشایخ بلافصلشون ثقن، یعنی اونی که مستقیما ازش نقل میکنه. مثلا فرض کنید اگه حماد ابن عیسی، حماد دو تا داریم، حماد ابن عثمان هم داریم، اگه حماد ابن عثمان از زید نقل میکنه، زید از عمر، عمر از امام صادق، این اصحاب اجماع نمیتونن عمر رو توثیق کنن، فقط همون زید توصیح میشه. برخی هم اساسا اصحاب اجماع رو قبول نداره، مثل مشهور متأخرین اینه که نه، یه همچین قاعده رو در رابطه با اصحاب اجماع قبول نداره. فقط در رابطه با سه نفر، حضرت آیت الله شبیری که خب شاید اعلم من در رجال باشه در دوره معاصر، درباره یاد حتی جزء متقدمین هم، جز خوبها، حالا اگه نگیم علم، مرحوم که به معنی خدا رحمت بفرمایم و الا استاد بزرگوار ما خدا انشاءالله سلامت بدارد، چون حضرت آیشو بیدی قائل به اینکه سه نفر فقط هستند که این خاصیت درشون هست، کیان، صفان، بزنتی و ابن ابی عمیر، درباره فقط این سه نفر هست که اونم مشایخ بلا فصلشون، نه در رابطه با همه.
چه فایده داره اگه کسی سفر باشه که دیگه فایده نه، یا همش رو قبول میکنه یا همش رو رد میکنه دیگه، این سه تا چه خصوصیه که پذیرفته همش؟
اون میگه روایت خاص در باره این سه تا داری، یعنی میگن لا یروون الا عن ثقته، در رابطه شون این وارد شده. حالا رجال که بسته مقایم بکنیم، میگن در رابطه با این ستا دلیل خاص داره، در رابطه با این سه نفر، نه در رابطه با همه. اونم لایروی، یعنی لایروی از مشایخ، از مشایخ خودش، نه از حرفی که هست. این اونایی که ازشون اخذ حدیث کرده اونا رو ثقه میدونست و اونا ثقه بودن، توثیق شد. حالا این بحثش درست، اساسا ظنون رجالی قابل این دقت ها و موشکافی های فقهی نیست. اینجور موشکافی های اصولی فقهی یا بدتر از او، اگه موشکافی های فلسفی رو بخواهید بگیدید که در رجال نمی کنه. زنون رجالی باید با نگاه رجالی خاص خودش مورد نقد و بررسی قرار بگیره. بحث ما الان نبود، بحث این بود که مرحوم آقای هاشم‌منطقی گفته قواعد همه علم رجال خارج میکنه، در حالی که نه، علم رجال قواعد کلی داره. اینجور نیست که هرچه در علم رجال باشه شخصیات باشه. خب این در ذهنتون ولی کن علا ذکر من کم، این تقسیم بندی، این تقسیم بندی مهمه. بحث پس میرزای قمی رو خوندیم، علم به قواعد، مرحوم آشوام تغییر هم مطلب شد دیدیم، اما صاحب فصول، مرحوم صاحب فصول فرمودن و المراد بالقواعد القضایا کلیه، شاید هم الفلام داشته باشه اینجا افتاده، فیخرج به تقیید بها، به واسطه این که ما اومدیم تعریف علم اصول رو مقید کردیم به قواعد، یخرج چی؟ العلم به غیرها، علم های به چیزای دیگه، من القضایا شخصیه. اینجا تسمیه صاحب اصول به قضایای شخصی است، میگه غذای شخصیه. دقت کنیم دیگه تعبیر صاحب قوانین نبود که میفرمود جزئیات، اینجا شخصیه بود. و غیر غذایا من تصورات مطلقا، همه تصورات. در این باره ما قبلا روزهای اول بحث کردیم که تصورات اساسا چهار دستن. ما چهار دسته تصورات داریم. یک دسته از تصورات مفردات، یک دسته از تصورات مفرداتن، مثل زید طبیعتا اینا در علم اصول نیست. یک دسته از تصورات نسبتهای غیر تامن، مثل غلام و زیده. یک دسته از تصورات هم تصوراتی هستن که نسبتهای تام انشائی هست، مثل چی؟ مثل عوامه، مثل نواهی دیگه. چی؟ استفهام، تمنی، ترجی، اینجور شد. یه نکته ای که باید بهش توجه بکنیم این که ما یه قسم چهارمی هم در تصورات داریم و اون نسبتهای تام غیر اذعان شدن. روزای اول راجع به این قضیه بحث کردیم که نسبتهای تام غیر مذعنه، غیر اذعان شده، اینها جزء تصوراتن. چرا؟ چون تصدیق مقابل تصوره، نه قضیه. قسیم تصور چیه؟ تصدیق. تصدیق عبارت است از الاذعان به نسبت، اذعان شده، نسبتی که اذعان شده. در مقابل تصور تصدیق، نه قضیه. اما با توجه به این که ایشون بحث قضایا رو مطرح فرمودند، ظاهرا مرادشون از قضایا، در حقیقت ظاهرا مرادشون از تصورات همین سه دست است. نه اینکه همه تصدیقات و اینها رو تصدیقات، نه اینکه تمام اون تصورات چهارگانه رو ما بخوایم از تحت علم اصول خارج کنیم، ولی اینجور اساسا چیزی تحت علم اصول باز باقی نمیمونه. پس اینو دوباره بگم، اگر تصورات رو مطلقا در تعبیر مرحوم صاحب اصول قبول بکنیم، لازم میاد قضایای غیر اذعان شده، یعنی ثابت نشده، اینا هم از علم اصول خارج بشه. لذا اگر هنوز ثابت نشده یک قضیه داخل علم اصول نباشه، در حالی که این گونه نیست. ایشون مرادش از تصورات همین سه دست است، ظاهر قضیه مرادشون همه. این یه نکته. یه اشکال اینجا به صاحب اصول مطرحه و اون این که مرحوم صاحب اصول در عبارتی که ازشون هست، یه سه چهار خط پایین‌تر از همین عبارتی که الان خوندیم، ایشون میگن تمام تعاریف، اصطلاحشون حدوده، میگن تمام حدود و تعاریف از تحت علم اصول خارجه. چرا؟ میگن چون اینا قاعده کلیه نیستن. تعاریف قاعده کلیه نیستن. تعاریف مثل چی؟ مثل تمام مباحث، فرض بفرمایید تعریف میکنید شما واجب کفایی یعنی چی، واجب نفسی یعنی چی، واجب غیری یعنی چی، امر مولوی یعنی چی، امر ارشادی یعنی چی، حکم اصلا مفهوم حکم یعنی چی، یا ما موردی داریم در علم اصول امر مجازی، امر حقیقی، اینا رو تعریف میکنیم در علم اصول. یا به تعبیر دیگه بحث اصلا مقدمه واژه معناش چیه. معنای حکومت، معنای ورود، معنای جمع عرفی، اینا یعنی چی چی؟ اینا همه تعاریفه. معناش اینه که ما اینا رو همه رو از علم اصول خارج بدون. خب از اون طرف ما یه مقدمه گفتیم، گفتیم حداقل باید کاری بکنیم که اینها در درون علم اصول باقی بمونن. چرا؟ چون مقدمه اول دیروزمون گفتیم تعریفمون رو باید سعی کنیم اون چیزی که الان بین دفتینه در داخل علم اصول بمونه، بیرون نشه. کاری بکنیم که علم اصولمون خالی از همه مباحثش نباشه. نه نه مبادی تصوری به اون معنا، اما بسیاری از مباحثی که وجود داره مبادی تصوری میتونه باشه، میتونه آدم جز مسائل علم اصول باشه.
منظور آقایون
آقایون هم نیستن، یه نفره.
منظور این که قواعد تو فقه کاربرد داشته باشه، نه تو خود اصول.
نه تعبیرش اینه، خرج بالقواعد الکلیه الحدود، حدود یعنی تعریف ها.
نتیجه
فقهی باید بده. حالا اون که در جای خودش نتیجه میده یا نمیده که بالاخره نتیجه میده. اون الان ما به قیودات بعدی نرسیدیم، فعلا راجب این قید داریم بحث میکنیم. خود ایشون هم همین قید گرفته، گفته گفتیم قاعده کلیه، به قاعده کلیه تمام آن چیزی که از تعاریف هستن از علم اصول خارج میشن. یه وقت شما تعریف موارد دیگر رو میگید، اما تمام مسائلی که شما در علم اصول، بسیاری از مسائل، تمام که نمیخوام بگم، بسیاری از مسائلی که دارید پیرامون همینجور تعاریفه. اینا رو بعد از علم اصول خارج بدید. لذا با توجه به اون که گفتیم، توجه کنیم، با توجه به اون که گفتیم، ما باید تلاش کنیم که آن چیزی که قدما از علم اصول میدانند در داخل علم اصول باقی بمونه، بیرون نریزیم. با توجه به این نکته بهتره مرادمون رو از قضای کلیه بگیم قضای غیر شخصیه. اون تقسیم بندی که اول کار گفتم یادتون باشه اینه، بگیم مراد قضای غیر شخصیه. کلیه یعنی غیر شخصیه، شامل قضایای طبیعیه میشه. تعاریف قضایای طبیعیه، تعاریف قضایای چیه؟ طبیعیه. وقتی شما میگید امر مولوی به این معناست، یعنی طبیعت امر مولوی به این معناست. وقتی میگید حکومت به این معناست، میخواید بگید معنای حکومت، طبیعت حکومت، ماهیت حکومت به این معناست. تعاریف جزء قضایای طبیعیه. قضایای طبیعی تحت علم اصول باقی میمونه، قضایای جزئیه باقی میمونه، قضایای کلی هم باقی میمونه، اما شخصی ها خارج میشن. پس مراد از علم اصول، مراد از قواعد کلیه که در تعریف علم اصول آوردیم بهترینه که بگیم مراد ما در اینجا قضایای چیه؟ غیر شخصیه. این نزدیک باشیم به تعریف مرحوم هاشم‌حسین، مرحوم هاشم‌تقی اصفهانی. از تعریف صاف اصول برگردیم به همون چیزی که در عبارت صریح مرحوم صاحب هدایت المسترشدین بود. پس دوباره جمع‌بندی کنم این بحث رو، وارد بحث بعدیمون بشیم. حواسه من، لفظ قواعد گفتیم اولاً بحث امروزمون به معنای قضایای کلی است. این که قضایای کلیه به چه معناست، این که قضایای کلیه به چه معناست در عبارت قوانین مجمل بود. گفته بود خرج جزئیات، جزئیات توضیح نداده، چون جزئیات ممکنه قضایای جزئی مرادش باشه، ممکنه شخصی مرادش باشه. عبارت مرحوم هدایت المسترشدین چی بود؟ فقط شخصی ها رو اشاره کرده بود. صاحب فصول شخصیه و تصورات رو خارج کرده بود. بعد خود صاحب فصول یه قیدی زده بود که اون قید رو محل بحث ماست، گفته بود حدود هم خارجه، تعریف ها هم خارجه. اینو گفتیم نه، گفتیم ما میگیم فقط قضایا، مراد قضایا غیر شخصی است، خرج شخصیات و تصورات. این حرف صاحب فصول رو قبول داریم، حرف صاحب فصول درسته، تصورات داخل علم اصول نیستن، شخصیه ها هم داخل علم اصول نیستن. اینجا یه نکته میمونه که تو ورقهاتون نیست بهش توجه بکنیم، و اون اینکه آیا اساسا در یک علم قضایای جزئیه کارایی داره یا نداره. آیا یک علم ما درش قضایای جزئیه رو درد بخوره؟ مثلا بعض اوامر دال بر وجوبن، بعض نواهی یدل و علال حرمه، قضایای به تعبیری میشن محصوره جزئیه دیگه. آیا قضایای جزئیه این قضایا به درد ما میخورن در علم یا نه؟ در دوره معاصر میگن نه، اینا به درد نمیخورن، به خاطر اینکه اینجور قضایا نمیتونن این چیه ثابت کنن. شما با این قضیه چیه باید ثابت کنید؟ لذا میگن اون چیزی به درد علم میخوره که کلیه باشه و دائمی باشه و پیشینی باشه. این از قبل ما بدونیم، مثلا ما بدونیم آب 100 درجه به جوش میاد، این اولا همه جا به جوش میاد، دوما همیشه به جوش میاد، سبب من ما از قبل اینو میدونیم، میتونه پیشبینی کنیم. و الان اگه یه قضیه بعد از همه آزمایش ها اومد، این فایده نداره. شما از علم انتظار چی دارید؟ انتظار دارید که یه قضیه به شما بده که این قضیه و هر وقتی که بعدها دستتون بود بتونید پیشبینی کنید آینده رو. کنار
دریا
حالا اونم مثال نخواستیم بگیم، حرفش اینه که در فشار لب دریا. میگن آب در 100 درجه به جوش میاد در کجا؟ در فشاری که لب دریا باشه، این در فشار صفر. بالا که میرید بالای کوه فشار چی میشه؟ کم میشه، لذا ذره بیشتر میکشه. وقتی پایین میرید مثل دریای خزر، اونجا فشار بیشتر میشه. خب حالا الان بحث فیزیک شیمی ندیم. چرا دریای خزر مگه لب دریا نیست؟ اونجا حدود چند متر از لب دریا پایین تره؟ نه اون وصله به وسیله 100 درجه وصل بشه حدود 90 متر آبش میاد بالا، یعنی میاد همه شهرها رو میگیره. نه نمیدونم الان چند متر، تو ذهنم حدود 90 متر پایین تر. خب اونجا میخواستم بگم صفحه 76 75 مال شما. اون پایان بحث 3 صفحه 70 و افتاده اونجا چه دومال مایز دیگه است. خب پایین صفحه 75 دست دوستان اونجا نوشته تعاریف چون قضایای حقیقی هستن نه قضایای طبیعی هستن. اونجا بذاریم قضایای طبیعی، تقسیم بندی حقیقی و غیر حقیقی، تقسیم بندی دیگه یه ربطی به اینجا نه. خب پس این معاصل بحث ما، پس ما اگر گفتیم آقا لفظ قواعد به چه معناست، میگیم لفظ قواعد عبارت است از العلم بالکلیات، قضایای کلیه و قضایای کلیه هم مقابلشون شخصیه ها هستن. اما اینجا یه سوال باقی است که آیا قضایای جزئیه به کار علم میان یا به کار علم نمیان؟ ممکنه ما در علوم اعتباری مثل علم خودمون از قضایای جزئیه منافعی رو داشته باشیم. کار راجع به این یه مقدار در آینده صحبت. بند چهارم، این که لفظی که امام در عبارتشون دارن از العالیه، تعریف امام چی بود؟ القواعد العالیه. عبارت ایشون رو امروز بخونیم یه ذره. فالمراد بالعالیه ما لا ينظر فيها، صفحه 76 این ورقه ها، کسایی که کتاب مناهج دارن 51. فالمراد بالعالیه ما لا ينظر فيها، که نگاه نمی کنه عالم به اونها، یا ما لا ينظر فيها نگاه نمی شه به اونها، بل ينظر بها یا ينظر بها، اصلا که فاعل داشته باشیم یا نداشته. یعنی چی؟ یعنی ما به خود او توجه نمی کنیم بلکه به وسیله او توجه میکنیم. در این که مثال خوب خوب در ذهنتون بیاد، ذره‌بین از آینه بهتره. شما ذره‌بینه که نگاه میکنید، در ذره‌بین نگاه میکنید، اما به خود شیشه ذره‌بین نگاه نمیکنید، اون چیزی که پشت سر میبینید میخواد برای شما بزرگ نمایی کنه. اما گاهی اوقات نه، ورقه میگیری کتاب خود رو میخونی. وقتی کتاب رو میگیری میخونی، به این میگن ینظر فیها، یعنی نگاه میکنی به کتاب. اما در ذره بین که نگاه میکنید، ینظر فیها نیست، ینظر بهاست، به وسیله اون نگاه میکنی. فالمراد بالعالیه ما لا ینظر فیها، بل ینظر بها فقط، ولای کن لها شعنون الا ذالک، هیچ شعنی، هیچ شعنیتی غیر این نداره. فتخرج بها القواعد الفقهیه، پس قواعد فقهیه از تحت علم اصول خارج میشن. چرا؟ به خاطر اینکه قواعد فقهیه ینظر فیها، فانها یعنی قواعد فقهیه منظور فیها هستن، بهشون توجه میشه. لأن قاعدت ما یزمن و عکسها و عکسها، عکس قاعده ما یزمن چیه؟ ما لا یزمن به صحیحه، لا یزمن به فاسده. قاعده ما یزمن هم یعنی ما یزمن به صحیحه، یزمن به فاسده. این هم قسمت های بیه که معمولا میخوره و آخر سال کسی نمیخونه. لأن قاعدت ما یزمن و عکسها بناهن را ثبوت ها، البته اگه بگیم قبولش داریم، چون ممکنه ما بعدا بگیم مثلا این قاعده را قبول نداریم. مما از جمله چیزهایی است که ینظر فیها، به خودش توجه بشه. خب اون تدمش مربوط به قاعده به همین قاعده مایوزمن، بعدن راجبش حرف میزد. توجه کنیم، ما سابقا گفتیم علوم دو دستن، علوم عالی و علوم اصالی. علوم عالی اونایی هستن که به خودشون توجه نمیشه، بلکه به وسیله اونها به چیز دیگه ای توجه میشه. علوم اصالی اونایی هم که نه، غرض متعلقه به خودشونه، غرضشون از خودشون تعمل میشه. مراد از عالی در عبارت ایشون، امام میفرمایند مراد از عالی در اینجا میخوایم بگیم علم اصول یک علم عالی است. اینجا یک نکته‌ای وجود داره. مرحوم آخوند در بحث واجب نفسی و واجب غیری یه بحثی رو دارن که اینجا میاد. خوب توجه کنید، ممکنه که اشکال کنه بگه آقا نه، علوم همشون ینظر بها. یه علم اصالی مثال بزن، حضرت عالی میگی فلسفه، میگه خب فلسفه هم به خاطر اینه که ما به واقعیت برسیم. یه علم اصالی مثال بزن، فقه، فقه به خاطر اینه که ما احکام رو به دست بیاریم، پس ما به فقه نگاه نمی کنیم، از طریق فقه به واقع میرسیم. پس همه علوم عالیه. چه برای اونها میکنم؟ این این اشکال رو اگه خاطر مبارک باشه در تقسیم بندی مرحوم آقای آخوند در بحث واجب نفسی و واجب غیری داره. میگه واجب نفسی میگن اون چیزایی هم که به خاطر خودشون واجبن، واجب غیری اون چیزهایی هستن که به خاطر یک واجب دیگری واجبن. ایشون میگه خب همه چی به خاطر چیز دیگه واجبه. وضو بر چی واجبه؟ برای نماز. نماز بر چی واجبه؟ برای قربان کل تقی. وضو بر چی واجبه؟ برای رسیدن به نماز. نماز برای چی؟ برای رسیدن به اون مصلحت واقعیه، اون حقیقت واقعیه. پس همه برای لسن میشن غیری. اونجا جوابی که میدن بعد این قلت قلت میفرمایند که نه، برخی از واجبات هستن به خاطر رسیدن به یک واجب دیگر، برخی از واجبات هستن برای خاطر رسیدن به مصلحت. او بین این دوتا فرق. برخی از واجبات وضو واجبه به خاطر رسیدن به واجب دیگری، یعنی نماز. اما برخی از واجبات مثل نماز برای رسیدن به واجب دیگر نیستن، برای رسیدن به یک مصلحت واقعیه. اینجا هم همینو میگیم. برخی از علوم هستن برای رسیدن به علم دیگرند، غرضشون علم دیگره، به اینا میگیم عالی. اما برخی از علوم هستند برای رسیدن به علم دیگه نیستند، بلکه برای رسیدن به یک غرضی غیر علمند. حالا هر غرضی میتونه باشه، یا واقعیت باشه، سلامتی باشه، صحت باشه، حکم خدا باشه، هر چی. پس این که گفتیم علوم مراد به عالی مالایون زر و به مالایون زر و فیها بلیون زر و بها، کسی اشکال نکنه که آقا همه علوم از این دستن، همه علوم یون زر و بها، ما به علم توجه میکنیم به خاطر غرض. نه، این دقیقا همون مطلبی که مرحوم آقای آخوند و البته بعدی های آخوند هم دارن در زیر بحث واجب نفسی و واجب غیری مطرح میشه، اینجا مطرح میشه. این مطلب تمام. یه مطلب دیگه مون درباره عالیت که فردا واردش میشیم، اونم اینه که خب امام لفظ عالیه رو آوردن، دیگران چه لفظی رو برای مطلب آوردن؟ دیگران از لفظ ممهده استفاده کردن. لفظ ممهده، این یه نکته. باید یک سؤال بسیار مهم رو از طرف امام جواب بدیم. چرا مرحوم امام لفظ ممهده رو که همه اصولین تقریبا از این لفظ استفاده کردن، چرا امام لفظ ممهده رو کنار گذاشتن رفتن سراغ لفظ عالیه؟ آدم تغییر لفظ رو راحتی نمیده. یک. دوم، این مطلبی که فرق وارش میشیم بحث فرق بین قواعد اصولی و قواعد فقهی است. اون رو در جملهش اشاره بکنیم، چون در تعبیر خود حضرت امام هم در عبارتی که امروز مناهج داشتن گفتن، روی این دو تا مطالعه بکنید تا انشالله فرق.